أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما جلسه پیش امامیه رو، دیدگاه امامیه رو مطرح کردیم تا شیخ طوسی بحث کردیم که مشکل خاصی نبود، فقط در مورد شیخ طوسی یه مقداری بحث بود که اونم خب توجیهش رو گفتیم که ایشون ضرر دنیوی رو، ضرر اخروی رو که در بحث حجیت خبر واحد قبول نکرده، به خاطر اینه که اینجا جای اجرای قاعده نیست، نه اینکه قاعده درست نیست، بحثش بحث صغرویه نه بحث کبروی. خب و قبلی هم که کلن همه هم در ضرر اخروی و هم در ضرر دنیوی این قاعده رو مطرح کرده بودن. خب امروز از خواجه نصیر بحث رو ادامه میدیم. خواجه نصیر هم خب این قاعده رو در هر دو جا به اصطلاح اخروین و دنیوین پذیرفته و کلن از خواجه نصیر به این ور، حالا خصوصا وقتی که وارد دیگه بحثای فقه اصولیون و فقها میشیم، استفاده از این قاعده بیشتر شده، به خصوص تو فقه و اصول و اینا گزاره های بیشتری رو ازش استفاده کردن. خب خواجه نصیر تو بحث توبه مثل متکلمان قبلی، قاضی عبدالجبار و دیگران، امامیه، سید مرتضی، اینا توبه رو خب، یعنی وجوب توبه رو بر اساس این قاعده نتیجه میگیره. خب این در مورد ضرر اخرویه، تعبیرش اینه و تجب و توبه لدفعها از ضرر، توبه واجبه برای اینکه توبه دفع میکنه ضرر اخروی. معلومه که اینجا بحث اخروی منظور. همینطور در مورد نسب امام که اشاعره میگه، اینا استدلال میکنن برای وجوب نسب امام بر مردم، از این قاعده استفاده میکنن. میگه فقط این قاعده، اشکال این استدلالی که این سمعی نیست، این به اصطلاح قاعده عقلیه و از باب حسن قبحه، که این در واقع به معنی پذیرفتن قاعده است. و دلیل الذی جاء به المصنف علی وجوب الامامه، و منظورش از مصنف فخر رازی تو این تلخیص المحسن، و دلیل الذی جاء به المصنف علی وجوب الامامه سمعا فصغراه عقلی من باب الحسن والقبح، این که عرض به خدمت شما اثبات میکنه امامت رو اون از طریق سمعی، ایشون میگه که نه اینطوری نیست، صغراش عقلیه، عقلی یعنی حسن القبح، از باب حسن القبح، که البته و هو لیس من مذهبی، اون حسن القبح رو قبول نداره، از مذهب اشاعره نیست. خب حالا این صغراش و کبراهو، حالا ما نمیخوایم وارد بحث بشیم، صغرا کبراش مشخص بود دیگه در بحث امامت. صغرا این بود که اگر امام نباشه ضرر وجود داره، ضررهای چیز، کبرا هم این بود که به اصطلاح دفع ضرر واجب. و کبراه و علتی احالها الال اجماع اوزه و اقلم من از صغرا، یعنی صغراش که نقلی نیست، که میبینیم که اگه نباشه اینا ضرر نداره دیگه، اقلم میبینیم دیگه، تعبدی نیست که. کبراش هم اوزه و به اصطلاح از صغرا، از این که جهت که عقلیه، که عقل حکم میکنه که دفع ضرره، اگه امام نباشه ضرر هم دنیوی هم اخروی پیدا میشه و اونم دفع ضرر هم واجبه، بنابراین به اصطلاح چیزه. یعنی میخواد بگه هم صغرا عقلیه هم کبرا، یعنی هیچ کدوم تعبدی و نقلی نیست در بحث امامت. حالا قد غیر از این که اون اختلافی که با اونا داریم، ما میگیم امامت بر خدا نسب، اونا میگن بر مردم، حالا اون یه بحث دیگه، ولی اصل استدلال هم صغراش عقلیه هم کبرا هیچ کدوم تعبدی و سمعی نیست. محقق حلی وجوب معرفت به خدا رو از این باب، از این قاعده استفاده میکنه. خب من دیگه الان نقل عبارت نقل نمیکنم وقتی روشنه. بعد در پاسخ به ابن سریج شافعی، این ابن سریج دیدم بعضی گفتن افقه فقهای شافعی بعد از خود شافعی، اینجا دیدم بعضی دیدم نمیشتم. در پاسخ به ایشون که ایشون استناد کرده به تو حجیت خبر واحد به همین قاعده، به اصطلاح ایشون به کبرا اشکال نمیکنه محقق هندی، به اصطلاح که این نشون میده که قبول داره، یعنی دفع ضرر اخروی واجبه رو قبول داره. تو صغراش بحث میکنه که این نشون میده که خب کبرا رو قبول داره که اشکالی بحثی اصلا مطرح نکرده در مورد کبرا. خب ایشون غیر از این دو مورد در کتب فقهیش هم باز از برای اثبات مواردی از این قاعده استفاده کرده، مثلا یکیش همون جواز غسل برای کسی که با عمد و اختیار خودش رو جنوب میکنه و به اصطلاح و در حالی که نمیتونه غسل کنه چون مریضه به اصطلاح. حالا بعضی گفتن که حالا اگه اینجوری نباشه اب نداره، ولی اگر این عمدن این کاری کرده باشه مثلا دیگه نه. ایشون میگه نه، به هر حال چه حالا عمدن باشه چه سهوم باشه، بالاخره چون ضرر داره تیمم اشکال نداره. البته اینجا دوتا روایته، اون دوتا روایت ظاهرش ظاهرا اینه که نه جایز نیست، ایشون میگه نه این دفع ضرر عقلا واجبه، بنابراین اینو با تعویلش کنیم مثلا. حالا من یه جزئیات بحثش رو چیز نکردم، اما این در واقع یعنی اونایی که میگن جایز نیست به دو تا روایت استناد کردن، ایشون اونها رو توجیه میکنه و میگه این قاعده در واقع اینجا وجود داره. و خب بحثم بحث دنیاوی دیگه اینجا، یعنی غسل بکنه بیمار میشه، مریض میشه، برای مریضیش ضرر داره، تعبیرش اینه فدفع و ضرر المزنون واجبون عقلا لا یرتفع به اطلاق روایه. اون روایت هم البته صریح نیست، اطلاق شامل این مورد میشه، یه این دلیل عقلی ما اینجا داریم، بنابراین اون اطلاق روایت باید کنار بذاریم، یعنی دلیل عقلی مقدمه. خب این نشون میده که قبول داره، که این قدم قبول داره که از اطلاق روایت دست برمی. بعد در اون بحث گرم کردن برای غسل میت که قبلا هم بود، فتوای شیخ طوسی و شیخ مفید رو که قبلا نقل کردیم اینا رو نقل میکنه، با این که این مکروه دیگه، مکروه یا جایز نیست، ظاهرا مکروه که آب غسل میت رو گرم بکنن، ولی میگه اگر که ضرر برای غاسل غسلهنده داشته باشه اب نداره، یعنی در واقع کراهتش برداشته میشه. چرا؟ به خاطر همین قاعده دفع ضرر. خب پس ما میبینیم که در موارد متعدد شون استناد کرده، خب بعضیاش اخرویه بعضیاش دنیاویه، که این مورد هم اتفاقا این دو سه مورد اخیر هم دنیاویه. میرسیم همسی رازی. همسی رازی قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ایشون هم باز به استناد این قاعده چند جا به این قاعده استناد کرده، یکی در وجوب معرفت به خداست، تحقیق نظر که متکلمین دیگه هم استدلال کردن، این خب مربوط به ضرر اخروی است. در مورد امر به معروف و نهی از منکر باز ایشون استناد میکنه، و منتها اینجا بیشتر بحث ای ضرر دنیاویه، که البته گفتیم امر به معروف و نهی از منکر هر دو میتونه باشه، اگه امر به معروف و نهی از منکر نکنیم هر دو، ولی بیشتر بحثش در مورد ضررهای دنیاویه. خب میرسیم به علامه هلی. علامه هلی شاید بیشتر از دیگران از این قاعده استفاده کرده در مواردی بیشتر، مثلا یکیش همین اثبات وجوب نظره و معرفت خدا، یکیش عصمت پیغمبره، یکی اثبات امامت امام علی علیه السلامه، یکی وجوب عقلی توبه است، و عرض به خدمت شما اینجا استفاده میکنه در بحث خبر واحد که به اصطلاح استفاده بعضی استناد کردن، ایشون هم استناد می، گرچه بعضی قبول نداشتن، مطابق قبول نداشتن مصداقا میگفتن شامل اینجا نیست، ایشون ظاهرا اینجا مصداقا هم شامل میدونه. موارد به متعددی رو ایشون استفاده کرده. سلام علیکم. تو بحث، تو این بحث خبر واحد که اختلافیه دیگه، بعضی قبول دارن استناد به این روایت رو، بعضی قبول ندارن، که در مورد شیخ طوسی دیدیم که ایشون قبول نداشت، شیخ انصاری هم همینطور، حالا شیخ انصاری بعدش میاد. ایشون ظاهرا حتی در اینجا هم قبول داره، اینو قبول داره، میگه که العمل به خبر الواحد یقتضی دفع و ضرر مظنون. عمل به خبر واحد اختزام میگه دفع ضرر مظنون، دفع ضرر مظنون را، لان العدل اذا اخبر، عدل یعنی عادل، لان العدل اذا اخبر به ان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم امر به فعل. اصلا خبر واحد یه خبری بیاد که مثلا پیامبر گفته که این کار رو انجام بدید، حصل ظنم بالامر، این ما زن پیدا میکنیم که پیغمبر یه چنین چیزی گفته، و مخالفت و مخالفت الامر سبب لاستحقاق العقاب، اگه واقعا امری باشه و ما هم انجام ندیم این استحقاق عقاب میاره، فیحصل ظن و استحقاق العقاب مع المخالفه. پس اینجا چی حاصل میشه؟ ظن یا احتمال یا حالا احتمال قویه استحقاق عقاب بر مخالفت با این امر. حالا که اینجوری شد، فالعمل بهی یقتضی دفع و ضرر من، یقتضی دفع از ضرر مظنون، پس عمل به این خبر اقتضا میکنه دفع ضرر مظنون رو، و دفع و ضرر مظنون واجب به ضروره، فیجب العمل به. ببینید ایشون دیگه مصداقا هم مشکلی نداره، اونا مصداقا اشکال داشتن، کبرویان قبول داشتن ولی صغرویان قبول نداشتن، ایشون جزء اوناییه که در واقع میگه اینجا هم جای مجرای به اصطلاح این قاعده دفع ضرر محتمل هست، حجیت خبر واحد، این هم استدلالشه دیگه. این که حالا عقاب بلا بیان میاد وارد میشه بر این احتمال ور میداره، این اصلا ایشون اینا رو دیگه اصلا مطرح نمیکنه. بعد ایشون میگه که بعضی علمای اشعری اومدن از این قاعده استفاده کردن برای اثبات حجیت قیاس که ما قبول نداریم در فقه. ایشون میگه که این استدلال درست نیست، قاعده درسته ولی اینجا نمیشه دیگه از این استفاده کرد، در برای اثبات قیاس نمیشه استفاده کرد. عبارتش میگه ان الرازی والعرموی خلطا بین مورد ایل قاعدتین العقلیتین المحکمتین، میگه این رازی، فخر رازی و عرموی، اینا بین دوتا قاعده خلط کردن، یعنی نفهمیدن که کدوم در کجا استفاده میشه. اولی قاعدت و قبح العقاب بلا بیان، دومی وجوب و دفع ضرر مظنون بل المحتمل، فان القاعدتین لا غبار علیهما، این دوتا هر دوتای قاعده درسته، اما لکن لم یعرفا این دو نفر موردهما، این اشتباه اینا اینه که نمیدونن در کجا این قاعده جاری میشه در کجا اون قاعده جاری میشه، در قیاس دفع ضرر مثلا محتمل جاری نمیشه، قاعده عقاب بلا بیان جاری میشه، در حجیت خبر واحد نه، در حجیت خبر واحد قاعده دفع ضرر محتمل جاری میشه، در قیاس چرا؟ چون قیاس اعتباری نداره و در واقع احتمال عقلایی نیست، شاید اینجوری بگیم برخلاف خبر واحد، حالا من استدلالاتش کار ندارم نگاه نکردم، اما شاید جهتش این باشه که در واقع این احتمال عقلایی نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد، میگه این اصلا بیان حساب نمیشه، اما اینجا خلافا لآقا، اینجا در واقع چون احتمال عقلاییه قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیاد، یعنی بیانیت داره، کنه بیانیت داره، و اون قاعده دفع ضرر محتمل میاد میگه که احتیاط کن، حداقل نظر علامه هلینه، یعنی مثل اون فقهای قبلی شیخ انصاری نه که بعدن هم میاد نظرشون، شیخ طوسی، اونا اونجا هم میگفتن نه در حجیت خبر واحد نه، ایشون میگه نه، در حجیت خبر واحد جاری میشه، قبح اقامه بلا بیان نمیاد، دفع ضرر محتمل جاری میشه، اما در قیاس نه دیگه، در قیاس اون قاعده جاری نمیشه. خب پس اینم روشن، روشنه که ایشون کاملا این قاعده رو در امور دینی و دنیوی قبول داره. باز ایشون از مواردی که به این قاعده تمسک کرده که دیگران ظاهرا نکردن، البته ما استقرار ما کامل نیست، اینه که رزق و روزی جلب، رفتن دنبال رزق و روزی واجب است، چون اگه ما نریم دنبال این رزق و روزی ممکنه پول نداشته باشیم، مریض بشیم، دکتر نتونیم بریم، اصلا غذا نداشته باشیم، بمیریم. چند روز پیش یه نفر از یه غاری در آوردن در هند، این نرفته بود دنبال رزق و روزی، قاعده دفع ضرر محتمل اجرا نکرده بود، 120 سال عمرش بود و این ندیدید فیلماشو، آره لخت بود، یه پارچه کوچولوی چیز بود، تقریبا دولا بود، قدش هم معلوم بلند بود، یا تقریبا یه چند تا استخون بود، یعنی مثل این
سال نرفته بود یا تازه 7 سال نرفته.
نه نوشته بود چقدر 40 سال چقدر شادم 70 80 سال، خیلی سال زیادی، حالا یادم نمیمونه، من اونجا هیچی نمیخورده و تمرکز کرده بود،
مشکلی هم نداشت
و زنده مونده بود، این حالا رفتن در آوردن 120 سال، قاعده رو کلا برد رو هوای منده خود
سوال رو قبول نداشته.
آره دیگه، یعنی چون ضرر درسته، اشکال سغرا، یعنی سغرا یعنی همین موردش، همین رزق و روزی واجب نمیشه با این عرض بخیر. اصلا واقعا دم مثل نگاه میکنه حالش به هم میخورد، چند تا استخون انگار که مثل اسکلتا هست، دولا این دستش گرفته بودن، مثلا با پای چیزم تو سنگ ها اینا را میرفت، از غار داشتن درش میرفت. ندیدید شما؟ میگم من بیشتر از همه وقت من طلب میکنم توی این فضای منجاسی.
ما چیز خوبه.
آره من واقعا گفتم چه موجودی، اصلا آدم این این وضعیتش. خب عرض به خدمت شما، چی میگن مدیتیشن؟ مشغول 30-40 سال مشغول مدیتیشن بوده این تو غار. خب برای خودش دیگه. خب عرض به خدمت شما که خب پس بنابراین ایشون میگه که اگه ما دنبال رزق و روزی نریم ممکنه دوچار ضرر دنیوی بشیم و دفع ضرر دنیوی، عبارتش اینه: ذهب جمهور العقلا الی ان طلب الرزق سائغ و خالف فیه بعض الصوفیه، که این همونه که تو هنده، میگه همه عقلا میگن باید رفت سراغ رزق و روزی، فقط بعضی از این صوفیا و مرتضا و اینا همین مثل همین بنده خدای تو غاره، فقط اینا اینو قبول ندارن که باید رفت دنبال رزق و روزی. والحق ما قلناه و یدل علیه المعقول والمنقول، هم عقل اینو میگه هم نقل میگه، اما المعقول فلانه دافع للضرر فیکون واجبا، این دفع ضرر میکنه رزق و روزی و دفع ضرر هم واجبه، بنابراین باید رفت سراغ رزق و روزی. حرف صوفیه بی خودی
مومنین هم داره دیگه، تو مسجد جماعت به همش میدید، گفت شما چکار میکنه؟ گفت ما متوکلین هستیم، فقط توکل میکنیم. حضرت رحمت گفت اینا بوی بهشت هم به مشامشون نمیرسه.
بله باید به هر حال، حالا مخصوصا که زن و بچه دارم، حالا خودش هم میخواد ریاضت بکشه، این زن و بچه تقصیرش چیه؟ خب بعد در بحث دفاع از خود باز ایشون به همین صورت میگه که اگه کسی به ما حمله کرد، به مالمون رو خواست بگیره، وطنمون رو خواست بگیره، جانمون رو خواست بگیره، ما حق داریم که دفاع کنیم از خودمون و این دلیلش دفع ضرر محتمل. ول اولو اصح اندنا، دو تا قول میگه، لأن العقل قازم به وجوب دفع ضرر عن النفس. باز ایشون هم همون بحث غسل میت رو مطرح میکنه که این مکروه گرم کردن آب، مگر اینکه اون غاسل با آب سرد اگر بشوره این رو مریض میشه، اینجا کراهت برداشته میشه. ان خاف الغاسل من البرد زالت الکراهه، الا ما ذکره شیخ رحمه الله و المفید لان فیه دفعا للضرر. فاضل مقدادم باز به همین صورت تو بحث به اصطلاح وجوب تفکر و تحقیق به این قاعده تمسک میکنه، معرفت الله تعالی واجبتون علی کل مکلف لانها دافعتون للضرر و کل ما کان دافعا للضرر و هو واجب فهو واجب. حتی ایشون بحث رو بالاتر میبره، میگه اصلا هر معرفتی واجبه، نه فقط به معرفت الله، یعنی هر تحقیقی در مورد امور حتی دنیوی، چون اگه ما تحقیق نکنیم، بررسی نکنیم امور رو، دچار ضرر دنیوی میشیم، اخرویش اخروی، دنیویش هم دنیوی. لنا ان المعرفه واجبتون مطلقا ولا یتم الا به نظر فیه، به نظر فیکون واجبن، و این معرفت ممکن نیست مگر با بررسی، استدلال، تحقیق، بررسی اینا، پس اونم واجبه، تحقیق هم واجبه. و اما الاولا که معرفت واجبه، فل دفعها الخوف، الخوف الحاصل من الاختلاف، چون اگه ما دنبال معرفت نریم همش با هم اختلاف میکنیم، میزنیم تو سر هم. البته حالا دنبال ما معرفت هم میریم، باز همین حالت داریم، ولی حالا به فرض بریم دنبال معرفت، این اختلافاتمون کم میشه اینا، و این اختلافات باعث خوف ضرره. پس این صغراش، کبراش هم اینه که دفع الخوف واجبه، یعنی دفع خوف از ضرر هم واجبه. چرا واجبه؟ لانه علم و نفسانی، چون بالاخره همین اختلاف باعث ناراحتی میشه دیگه، علم نفسانیه. یستحق الذنب به ترک دفعه، اگه اینو دفع نکنیم مستحق یعنی کار قبیحی کرد عقلا. پس برای اینکه دفع بکنیم این ضرر نفسانی رو، حالا ضرر نفسانی میخواد اون تنازع و اون ناراحتی که برای آدما پیش میاد، یا حالا جنگ تا بالاتر میشه پیش میاد، بالاخره اینا ضرر، و برای اینکه اینو دفع بکنیم ما هممون بریم دنبال معرفت، بلکه به اون واقعیت برسیم و این اختلافات برداشته بشه. حالا از اینجا باید بگیم که بس چون اختلافات برداشته نمیشیم مگر از طریق اهل بیت، پس باید بریم سراغ اهل بیت که اونا اختلافات رو بردارن، چون اگه اونا نباشن که هر کی یه جور قرآن رو تفسیر میکنه، هر کی یه جور مطلب رو بیان میکنه. خب ایشون اینو ادامه ندن. باز توبه رو ایشون همین بر اساس همین قاعده واجب میدونه، تقیه رو هم دنیویان هم اخرویان، یعنی هم به خاطر ضرر دنیوی هم به ضرر اخروی دفعش باز واجب میدونه. و اما العقل فهو مستقل به دفع ضرر عن النفس و المال و الارض و مستقر فی دفع الاهم به المهم و هازا امر تستقل بهی ضرورت الوقول و علیه جبلت تبایه و غرائز البشر. این غریزه غیر از اون غریزه است که ما بحث میکردیم، این عقلیه و بالاتر از هر غریزی هم هست. اما اونا سلام بفرمایید، بفرم اونا اون غریزی که بحث میکردن عقلی نمیدونستن و لذا اعتبار قائل نبودن. این غیر از اون که پارسال بحث میکردن یا خواهش میکنم. خب باز ایشون طلب رز رو هم فاضل مقداد به همین دلیل واجب میدونه، به دلیل همین دفع ضرر محتمل، ان طلب رز مما یدفع به ضرر عن نفس و دفع ضرر عن نفس واجب. در مورد معالجه میگه دکتر رفتن، باز میگه دکتر رفتن واجبه، چون اگه نریم ضرر ممکن دچار ضرر بشیم. ان هو یجوز العلاج للامراض، علاج للامراض، اما اولا فلوجوب دفع ضرر عن النفس عقلا و شرعا. باید بریم معالجه کنیم، چون این نریم دوچار ممکنه ضرر بشیم. عقل و شرع هم میگه که ضرر رو از خودت باید دفع. بله. در مورد تعظیم مؤمن میگه که اگه آدم یه جایی مثلا بمونه که بهش اهانت بکنن، توهین بکنن و ناراحتی پیش بیاد، نباید اونجا بمونه، باید بره دفعا لذره بسته، چون دفع ضرر واجب. خب میرسیم به مقدس اردبیلی. خب ایشون هم چون کتاب کلامی داره دیگه، شرح تجرید داره، حاشیه تجرید، ایشون رو لذا ما هم متکلم میدونیم هم فقیه اصولی. ایشون هم باز موارد دنیوی و اخروی استناد کرده به این قاعده، وجوب توبه رو میگه توبه کردن واجب است به اجماع و آیات و اخبار و به عقل نیز، چه این موجب دفع ضرر عظیم است که آن عقاب الهی است و دفع ضرر واجب است. در مورد وجوب دفاع از خود میگه دلیل جواز، دلیل و جواز دفع الانسان از نفسی و مالی و حریمی و ارضی به قدر المکنه ظاهر من عموم النقل و خصوصی و انه دفع و ضرر ممکن و هو جایز بل واجب عقلا و نقلا عن النفس. روشن اول میگه جایز به اصطلاح انسان از خودش دفاع، بلکه بعد میگه بلکه واجب است عقلا و نقلا به خاطر اینکه ضرر رو باید دفع کنه. محقق لاهیجی به اصطلاح ایشون هم همینطور در وجوب نظر به این استدلال میکنه و البته قای شکر مونه من میاره و البته ایشون جالبیش اینه که در اینجا ما معمولا این وجوب نظر رو ما برای اخروی میاریم دیگه، ایشون برای دنیوی هم آورده. میگه که اگه ما خدا رو بشناسیم هم، یعنی خدایی باشه و نشناسیم دوچار عقاب میشیم، هم این که اگه هممون بریم سراغ تحقیق همه به خدا میرسیم، کشمکش ها و تلفات انسانی کم میشه، چون حداقل بخشی از کشمکش ها به خاطر اختلافات الهاد و مثلا مؤمنین و این هست، حداقل حالا این بخشش، اون بخش های دیگه هیچ، برای خاک و برای ریاست و اینا هیچ، ولی یه بخشش کم میشه. لذا این وجوب نظر و معرفت الله هم برای دفع ضرر دنیوی هم اخروی. اینم جدیده، اینا کسی تا حال نگفته. اون همه وجوب دفع ضرر رو برای اخروی میگن، ضرر رو اخروی میگن. فیض کاشانی هم باز همینطور استناداتی کرده به این قاعده. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. یکی از موارد وجوب وصیته. میگه که کسی که حق واجبی به گردنش باشه باید وصیت کنه. چرا؟ چون ممکنه اگه وصیت نکنه ضرری به حالا ورثه به افراد بخوره و لذا دفع ضرر هم واجبه، لذا وصیت واجبه.
دفع ضرر از غیر داره،
از غیر. آره. البته از خودش اخروی میشه، از خودش اخروی میشه، از غیر دنیایی. بله. تجب علی من علیه حق واجب به نص و اجماع و علیه ما یحمل ما فی السعی الوصیه حق علی کل مسلمین و لوجوب دفع ضرر لقابی اخروی میشه، از خودش، از خودش. در مورد تیمم هم همینه که کسی که آب برای ضرر داره، کلام شیخ بهایی میاره، فإن العقل غازم به وجوب دفع ضرر المزنون الذي لا يسهل تحمله عادتا. این حرف شیخ بهایی و اینو درست میدونه، رد نمیکنه، تایید میکنه. این جمله شیخ بهایی بود، همینو تایید میکنه. فیض کوش بعد باز همون دوتا روایتی که در مورد وجوب غسل بر جنوب در شب سرد، خب قاعده میگه که نباید غسل کرد، ضرر داره. روایت اطلاقش به اصطلاح شامل میشه. بعد ایشون یه توجیه مطرح میکنه فیض، میگه باید ما اینجوری بگیم اون روایت، دوتا روایت منظورش اینه که خیلی سرد نباشه هوا. قاعده دفع ضرر میگه هوا خیلی سرد باشه، یعنی در واقع اون روایت که میگه سرده، یعنی یه خورده ضرره، یه خورده ضرر اب نداره، یعنی اون ضرری که معتد به نیست، اما زیاد باشه ضرر نه دیگه، روایت منصرفه از این و اون قاعده جاری میشه. یجب حمله و علی البرد القلیل و المشقت الیسیره فإن العقل غازن به وجوب دفع ضرر مزنون الذی لا یسهل تحمله، ساده نیست تحملش، اونو عقل میگه. روایت هم اون مقداری که کمه، سرما کمه. بعد دیگه ایشون موارد دیگه هم استناد میکنه، مثلا وجوب شفعه. شفعه رو یادتونه دیگه، تو لومه و اینا یادتون رفته کلن. آره
اون نفر شریکن یکیشون
میفروشه این مقدمه اولی موقع اگه این نخواست بعد چرا؟ چون به این ضرر واره، این میره به یه کسی مثلا این آدم مؤمنیه میره به یه آدم کافری میفروشه، این ملک مال دوتاشه، این مقدمه، لذا دفع ضرر به اصطلاح این حکم میکنه که به اصطلاح حق شفه. خب علامه مجلسی
دیدم باز از قید میشه یه جورای دیگه
یاره از
اون یه قاعده در ضرر محتمل داریم که بعضی موقع مثلا میگن هم نفس آره. این قاعده لازرر داریم که نسبت به غیره.
آره این لازرر مربوط به غیره، این مربوط به خودشه، ولی
اینم باید بحث بشه دیگه،
باید بحث بشه. آره یعنی در مورد دیگری هم عقل حکم میکنه یا نمیکنه، و اگه میکنه در چه شرایطی حکم میکنه، نمیکنه در چه شرایطی. بله بحث ما بیشتر همین دفع ضرر از خودش شخص. خب البته ما حالا میاییم به افرادی میرسیم که یه خورده بحث کردن اینا، ما الان داریم بحث رو یه جوری داریم میریم جلو که چیز دیگه ای نیست، یعنی اینجا ضرری هست میخواییم دفع کنیم. معمولا اینجوری نیست، معمولا به یکی ضرر وارد میشه به نفع یکیه، اصلا به خود من از یه جهت اینا نیست، فعلا فرض ما اینا نیست. حالا بعدا در توجیه بعضی عبارت ها میرسیم که مشکل پیدا میکنیم، اونجا ها باید اون بحث ها رو مطرح. فعلا اینا نیست، فعلا اینه که یه ضرریه به ما وارد میشه، حالا حداقلش هم اینه که این معتدن بهه، حالا چون بعضی هم گفتن دیگه معتدن به باید باشه. اینجا آیا عقل حکم میکنه یا نمیکنه؟ بله علامه مجلسی
محتمل رو تفسیر میکنیم،
نه 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 محتمل درجه درجه اون بحث بعدیه.
منظورم که میگه درجه ضرر وقتی
نه 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 همینجا نه همینجا باید بحث کنیم. الان فعلا اخروی و دنیوی رو بحث میکنیم، ولی بعدا حالا اخروی که شدید بحث نداره اصلا، ولی دنیوی رو باید بحث کنیم که البته بعضی ها تو کلماتشون بود، حالا بعد از این هم هست، دنیوی که مبتدن به باشه نه نه ضرر رو داره تفسیر میکنه. محتمل درجهشه که چقدر احتمال هست که این ضرر باشه، این اون مقدار ضرر رو داره. حالا جالبش اینه که اون بحثم باید بکنیم، ولی اینا گاهی به هم ضرب میشه دیگه، یعنی گاهی محتمل چون زیاده ضرر هم کم باشه باز عقل حکم میکنه، بعضی وقت نه
ارتباط.
آره به هم ارتباط داره این دوتا بر. فعلا ما تو بحث اولیم. بله ایشون کلام خواجه نصیر رو در بحث توبه میاره و تایید میکنه، بعد وارد بحث میشه که حالا کدوم گناهان اسلام چه صورته. در ملاذ الاخیار و مرآت الاهول در ذیل اون دوتا روایت کلام محقق هلی رو نقل میکنه و صاحب مدارک هم همونو گفته، اونم نقل میکنه و تایید میکنه، یعنی قاعده اینجا حاکمه و به اصطلاح هوا سرده اینا میشه غسل کرد، میشه تیمم کرد. محدث بهرانی هم عرض به خدمت شما که البته محدث بهرانی نیست، فقیهه، ایشون میگن چیز دیگه، کتاب فقهیش نگاه بکنید واقعا، یعنی اخباری، اگر هم اخباری بگیم اخباری معتدله، یعنی اجتهاد واقعا میکنه، رضا فقیهه، منتها حالا دیگه یه خورده گرایش داره به اخباری، ظاهرا اولش اخباری بوده، یه خورده که بعدا این به اصطلاح بحثا پیش اومده و اینا به سمت اصولیون گرایش کرده و در جاهای مختلف اجتهاد میکنه، همون چیزی که اخباری قبول ندارن. کتاب فقهیش هم دیدید دیگه، چه مفصل همه بحث، الان همین بحث، همین الان الحدایق ناظره، الحدایق ناظره مراجعه کنید میبینید خیلی، یعنی بحثای فقهی مثل اصولیون بحث کرده. حالا میشه گفت نمیدونم اصولی معتدل بگیم اخباری معتدل بگیم، ایشون تو همین بحث به اصطلاح بحث اعتقادی اون روایت ابن ابوالاوجا امام صادق علیه السلام پارسال یه اشاره کردیم آخرا که عبارتش بخونم، که میگه که اون میگه که خدا، ما خدا رو اثبات نکردیم، پیدا نکردیم، هرچی گشتیم پیدا رو خدا رو پیدا نکردیم. بعد امام میگه که خب پس باید خدا رو قبول کنی، نه اینکه ملحد بمونی. چرا؟ یعنی ما رفتیم نه دلیلی بر اثبات خدا پیدا کردیم نه دلیلی بر رد خدا. اون میگه خب ما پس پیدا نکردیم پس خدا رو قبول نمی کنیم. امام میگه نه، اینجا 50-50. بالاخره ما باید یا خدا رو قبول کنیم یا نکنیم، مساویه. اینجا باید خدا رو قبول کنیم. چرا؟ چون آره، چون بر اساس سود و زیان ما باید بررسی کنیم اینجا، چون نمیدونیم واقع چیه، که ببینیم در چه حالتی ما بیشتر ضرر میکنیم، در چه حالتی کمتر ضرر میکنیم. بعد مقایسه میکنه. حالا عبارت حدیث اینجاست دیگه، که میگن اگه مثلا خدایی باشه ما که مؤمن شدیم ضرر زیادی نکردیم، عوضش سود زیاد کردیم بهشت. ضرر زیادی خورده، نماز خوندیم، روزه. اما اگه حرف تو درست باشه، حالا فرض کن خدا هم باشه، سود زیادی نکردیم. خدا نباشه، سود زیادی نکردی، یه خورده صرف جویی در وقت کردی، اما زیان زیاد کردی. لذا با محاسبه این ما با این وره بگیریم نه اون وره. بله. ایشون اینا ای وای. بله من شارژم تموم شد، با اجازتون هم میخواستم امروز یه روز زودتر برم. عرض به خدمت شما، البته اینجا یه گیری داشتیم، نه اینجا تو چیز ایشون، تو میرسیدیم به آخوند، تو آخوند خراسانی مقداری مشکل داریم ما که ایشون چی گفته، ولی ایشون اینو میاره میگه همین قاعده دفع ضرره. یعنی ما نمیدونیم، 50-50، احتمال هر دوتا هست، پس قاعده دفع ضرر میگه که خدا را بپذیر، که این مال اون موردیه که قبل از دینه. گفتیم پارسال چهار قسم کردیم، قبل از دین، بعد از دین، قبل از فصل، بعد از فصل. لذا ایشون اینو میگه، در مباحث فقهی هم استناد میکنه، در مباحث فقهی و ضرر دنیوی هم به دفع ضرر. یعنی ایشون هم مثل بقیه، ایشون هم مثل بقیه دیگه. حالا وقت تموم شد، بعد جلسه بعد شیخ انصاری و اینا رو داریم، بعد به آخوند میرسیم. تو آخوند یه خود بحث داریم که ببینیم ایشون قبول داره قاعده رو یا قبول نداره. دیگه بعد دیگه به معاصره میرسیم و جلسه بعد دیگه تمام میشه این بحث. بعد ادله رو بررسی میکنیم، ادله طرفی رو بررسی میکنیم. چای بخوریم و بریم دیگه. امروز من میخواستم تمام کنم این اقوال رو، ولی خب عجله دارم، اینم شارژش تموم شد.